چهار ماه که از سال 1401 میگذره اعلام کرد که مشکل حذف ارز ترجیحی از طریق طرح دارویار حل میشه و پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نخواهد کرد. امروز جناب آقای دکتر سجاد اسماعیلی که مشاور رسانه‌ای سازمان غذا دارو هستن قبول زحمت کردن و ارتباطشون با ما برقرار شده. ببینیم که کم و کیف این طرح به چه شکل هست. البته این طرح منتقدینی هم داشته، از جمله اینکه رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز گذشته صحبت‌هایی داشتن که حالا ببینیم که جزئیات بیشتر رو آقای دکتر اسماعیلی بر ما بفرمان. آقای دکتر اسماعیلی من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، صبح شما هم بخیر، انشالله در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. با توجه به محدودیت زمان برای ما خیلی خلاصه بفرمایید که قرار هست که ما به تفاوت افزایش قیمت دارو به چه شکلی به سیستم در واقع زنجیره توزیع دارو یا تأمین و توزیع دارو تزریق بشه که قیمت دارو برای مردم افزایش پیدا نکنه یا به عبارتی پرداخت از جیب افزایش پیدا نکنه. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو طرح دارویار هدف اصلی افزایش دسترسی مردم به داروهای مورد نیازشون است. در واقع با اصلاح سیاستی که صورت گرفت و یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره که در واقع همون بیمه ها هستن تخصیص پیدا کرد و این ما با تفاوت ریالی به سازمان های بیمه‌گر پرداخت میشه تا یارانه به مصرف کننده واقعی برسه. در این تر این ما با تفاوت ریالی و پرداخت اون برای داروهای تحت پوشش بیمه ها جوری برنامه‌ریزی شده که پرداخت از جیب مردم نسبت به قبل از اجرای طرح تغییری پیدا نکنه. در واقع مردم عزیزمون همون پرداختی رو خواهند داشت که قبل از اجرای طرح برای داروهای مورد نیازشون داشتن. علاوه بر این اقداماتی هم انجام شده، 119 خلاف از داروهای بدون نسخه که حدود 4 سال بود از فهرست پوشش بیمه خارج شده بودن مجدد به پوشش بیمه برگشتن. داروهای مسکن، داروهای سرماخوردگی، داروهای ضد سرفه، ضد حساسیت و اینها مجدد به پوشش بیمه برگشتن و به زودی مصوبه‌اش ابلاغ میشه. علاوه بر این 366 قلم از داروهای بیماران مزمن که پر مصرف بودن و مصرف بالایی در بیمارانی قلبی عروقی، دیابت، چربی خون داشتن، مثل داری مثلا سیتاگلیپتین، داری امپگلیپروزین، داری مثلا کابرگولین و موارد مشابه، این افزایش قیمتش هم شامل این طرح داروها شده و توسط بیمه ها پرداخت میشه و مردم افزایش قیمت، افزایش هزینه هم بابت این داروها متحمل نمیشن. تمام برنامه‌ریزی و جوانب کار جوری دیده شده که مردم در دسترسی به داروهای مورد نیازشون دوچار مشکل نباشن، یعنی هم دارو براشون فراهم بشه و هم قیمت مناسب داشته باشه که بتونن این داروشون رو دریافت کنن بدون دغدغه. خدا رو شکر بررسی‌های میدانی ما هم نشون میده که مردم مشکلی در دریافت داروهای مورد نیازشون از داروخانه ها ندارن. خصوص داروهای کلا، بعضی از داروهای بیمارانه خاص سبول علاج که تولید داخل هست و مشمول این اجرای این طرح شدن بعضا برای مردم کاهشی بوده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
که سقف فرانشیز بیمه تغییر پیدا کرده و مبنای فرانشیز اومده و داروهایی که مصرف بیشتری در بازار دارن. قبلا اینطور بود که بیمه مبنای پوشش این بود که حداقل قیمت موجود در بازار رو پوشش میداد. در این طرح این اصلاح سیاست صورت گرفت برای اولین بار و مبنای پوشش بیمه به داروهای اختصاص پیدا کرد که بیشترین مصرف در بازار دارن و به همین خاطر تو برخی از این داروها پرداخت از جیب مردم نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش هم پیدا کرده، علاوه بر تغییری نداشته.
خیلی متشکرم.
جنبندی اینه که با اجرای این طرح و روند رو به پایداری در اجرای این طرح ما بتونیم تا یک دو ماه آینده کمبودهایی که قبل از اجرای این طرح ایجاد شده بود رو مرتفع بکنیم و
انشالله
یک دسترسی پایدار رو برای مردم عزیزمون تو داروهای مورد نیازشون ایجاد کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. خب مهمترین زیرساخت برای اینکه طرح دارویار اجرا بشه، خودتونم اشاره کردین و اتفاقی که افتاده، قرار هست که یارانه دارو از حلقه اول زنجیره تأمین و توزیع دارو به حلقه آخر منتقل بشه. من سوالم این هست که چه مقدار بودجه برای اجرای این طرح پیش بینی شده یا مجلس چه مقدار بودجه رو مصوب کرده؟
خب مجلس تو قانون 1401
تو بودجه 1401 بله
در تو قانون بودجه 1401 گفته بودن که 3 میلیارد دلار یا به صورت ارز ترجیحی به زنجیره داده بشه یا ما با تفاوتش حدودا 75 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص پیدا کنه. میگه من مهمترین زیر ساخته جای ترم همین منابع مالیش هستش که درست اشاره کردین. خدا شکر
چقدر الان به سازمان برنامه بودجه این در واقع من پرداخت شده
سازمان
برنامه بودجه چقدر پرداخت کرده الان به وزارت بهداشت و به بیمه؟
سازمان برنامه بودجه الان معوقاتی که قبلا به بیمه ها داشت بابت حالا موارد مختلف و بدهی دولت به سازمان بیمه‌گری پرداخت کرده تا بیمه ها هم با مراکز درمانی که بدهی داشتن بهشون تصویر انجام بدن. علاوه بر این 4000 میلیارد تومان پیش پرداخت برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده که 2000 میلیارد تومانش پنج سال پرداخت شده و 2000 میلیارد تومان در این هفته پرداخت میشه که این پیش پرداختی باشه برای اجرای طرح سازمان.
آقای دکتر اسماعیلی جناب بهتر میدونید که حدود 6 میلیون نفر از هموطنان ما تحت پوشش بیمه قرار گرفتن با طرحی که داده شد و همطور که خودتونم اشاره داشتین برخی از اقلام دارویی که تحت پوشش بیمه نبودن اونها تحت پوشش بیمه قرار گرفتن. داروهای پرمصرف هم شرایطی براشون ایجاد شده که حتی پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کنه. همه اینا مستلزم این هست که بودجه‌ای که پیش بینی شده در اختیار بیمه ها قرار داده بشه. آنچه که مجلس محترم پیشنهاد داده بود 117 هزار میلیارد تومان بود که حدود 80 هزار میلیارد تومانش مصوب شد. یعنی اینکه اگر ما برای یک سال در نظر بگیریم ماهی حدود 7000 میلیارد تومان باید سازمان برنامه بودجه در اختیار بیمه ها قرار بده. تا این لحظه که من در خدمت شما هستم و حتی دیروز هم با رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صحبتی داشتم ایشون فرمودن که هنوز ریالی به بیمه ها در واقع تخصیص داده نشده. فرمای شما هم اعلام کردن گفتن که قرار بوده که 4000 میلیارد تومان در اختیار بیمه ها به عنوان پیش پرداخت در واقع قرار داده بشه و هنوز هم اتفاقی نیفتاده. من سوالم به طور مشخص این هست که سازمان قضا و دارو و وزارت بهداشت بر اساس در واقع چه در واقع تضمین یا چه ضمانتی طرح دارویا رو اجرا کردن؟ چون این طرح یکی دو روز نیستش، جدا از اینکه به طرح کاملی هم هست و هدفتون هم این بوده که پرداخت در جیب مردم افزایش پیدا نکنه، اما مهمترین زیرساخت اینه که بودجه ها باید تامین بشه. شما مستثنا هستید که بیمه ها هم بدهکار هستن و هم دارن خودشون دائما اعلام میکنن که بودجه به ما داده نشده. اگر بودجه در اختیار بیمه قرار داده نشده میخوام بدونم که این پرداخت از جیب مردم چطور میتونه افزایش پیدا نکنه؟
ببینید نکته که وجود داره، وزیر محترم حتی خود ریاست محترم جمهور دائم پیگیر اجرای این طرح و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح هستن. آخرین اخباری که ما داریم، من خدمت راجع به 4000 میلیارد عرض کردم و ببینیم بعضی وقت این سیکل اداریش طول میگه که مثلا ممکنه 2000 میلیارد تومان توسط برنامه‌ریزی امضا بشه بره خزانداری کل کشور، این یکی دو روز به خاطر مراحل اداری طول بکشه به حساب بیماری
خود ممکنه کلا هم هست بشه.
صحبتی که من با شما داشتم مربوط به آخرین خبری بود که 2000 میلیارد تومان مصوب شده که خطی به حساب بیمه از اون 4000 میلیارد تومان پرداخت بشه و 2000 میلیارد تومان قول داده شده که در طول این هفته پیش پرداخت بشه به حساب بیمه برای اجرای این طرح. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در قرارگاه اصلاح سیاست ارزی همون طرح دارویاری دائم همکاران ما ریاست محترم قرارگاه جانشین دبیر قرارگاه پیگیر اجرای بحثای اجرایی مربوط به این هر ازن که یکی از این بحثای اجرایی هم بحث منابع مالی است که از طریق سازمان برنامه وجود به بیمه ها از طریق بیمه ها به داروخانه در حال پیگیری و انجام هستش. و خب طبیعتا اون تضامینی که شما میفرمایید از طرف سازمان برنامه‌ریزی گرفته شده که این طرح خدا رو شکر با پایداری پیش بره و مشکلی در اجرای این طرح وجود نیاد.
اگر سازمان برنامه‌ریزی ضمانتی
بهداشت.
بله.
من این خدمت را از کنم، تفاهم‌نامه چه رابطه بندی بوده بین وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان مردم بودجه، بانک مرکزی و سازمان‌های بیمه‌گر، شورای عالی بیمه، که در اون تضامین لازم برای اجرای این طرح دیده شده که خدای نکرده مشکلی پیش نیاد در اجرای این.
آقای دکتر، شما بهتر از من میدانید که بحث تخصیص بودجه سالهاست که به عنوان یک تلوار حلقه مفقود است. یعنی ما سالهاست که این درگیری رو داریم بین صندوق‌های بیمه، بین وزارت تعاون و رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت و دولت، که به هر حال اونها میگن که دولت مطالبات ما رو نمیده و خودشون هم میگن که بودجه در اختیار ما قرار داده نشده. شما مستحضر هستید که ما در قانون در واقع الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت که سال 93 مصوب شد، در اون قانون پیش بینی شد و سازمان‌های بیمه‌گر موظف شدن که به محض اینکه در واقع اوراق تحویلشون میشه و اسنادی که در واقع مراکز درمانی در اختیارشون قرار میدن، به صورت علل حساب 60% پول رو به مراکز پرداخت بکنن. 60% پول داروخانه رو باید پرداخت بکنن و 40% مابقی رو هم ظرف مدتی که باز مشخص شده در قانون. اما شما مستحضرید که از آن زمان تا به حال نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه سازمان‌های بیمه‌گر در واقع در اون قراردادی هم که با داروخانه ها میبندن یا با مراکز دست بردن، به این شکل که اعلام کردن که مشروط بر تأمین بودجه. من صحبتم این هست، قرار هست که یک بار دیگه بخوام صحبت های شما رو مرور کنم، قرار هستش که یارانه دارو در اختیار سازمان های بیمه‌گر قرار داده بشه و سازمان های بیمه‌گر پول داروخانه رو بدن داروخانه که قرار هست که دارو در اختیار مردم قرار بده. اما وقتی سازمان بیمه‌گر هنوز بودجه بهش داده نشده و یک طرحی با این وسعت توی کشور شروع شده و در واقع اعلام میشه که تفاهم‌نامه‌ای بسته شده، قرار هست اتفاق بیفته، قول مساعد داده شده، آقای دکتر اسماعیلی، درسته که مردم رو نباید ناامید بکنیم، ولی واقعا به نظر جناب عالی و همکارانتون، ما اگر امید واهی هم به مردم بدیم، هم این کار مثلا اخلاقی هست یا به هر حال شرعاً میشه این کار رو انجام داد؟ اون چی که منتقدین گفتن و نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت هم تاکید داشتن، جلسه هم که دیروز بوده و اونطور که آقای دکتر شهریاری گفتن، باز هم اعلام کردن که همچنان بودجه در اختیار بیمه قرار داده نشده. من صحبتم این هست که چطور میخواید پول داروخانه و داروساز رو بدین تا داروساز هم بتونه داروی این مردم رو تأمین بکنه؟ مردم که نباید دغدغه تأمین دارو داشته باشن.
خدمت شما عرض شود که ببینید، نگرانی به فرمایش شما در این مورد درست استش، ولی آنچه که در این طرح انجام شده،
چه کاری انجام شده؟ ما هنوز متوجه نمیشیم که واقعا چه کاری انجام شده. قرار بود اون یارانه دارو به خط اول داده بشه، به زنجیره، در واقع حلقه اول زنجیره داده بشه به تأمین کننده دارو. حالا این یارانه در قسمت آخر داره پرداخت میشه، با این تفاوت که اونجا ما به هر حال بخشی از هزینه تأمین دارو رو که بود 30% بود از طریق عرض ترجیحی به تأمین کننده میدادیم، اما الان ما به داروساز و داروخانه میگیم که تو داروی مردم رو بده و ما بعدها پولتو میدیم و این تصفیه اتفاق نمیفته. الان بیمه ها سالها هست که به داروخانه ها بدهکار هستن. الان تو بحث در واقع یارانه نان، به محض اینکه شما مراجعه میکنید نانوایی و نان رو دریافت میکنید، بلا فاصله اون ما به تفاوت به حساب اون نانوا ریخته میشه. شما چطور در واقع یک جامعه بزرگی مثل جامعه داروسازی رو در نظر نگرفتید؟ اون هم به لحاظ تبعاتی که برای تأمین داروی مردم داره. ما یک دقیقه فرصت داریم، لطفاً صحبت بفرمایید آقای دکتر.
نه این حالا فرمایش که شما میفرمایید فرمایشی نیست که مثلا جامعه داروسازی داروخانه های ما در نظر گرفته نشده. اتفاقی که
چطور در نظر گرفته شده؟
وزیر ساخته اجرای این طرح این بود که معوقات داروخانه ها پرداخت بشه و خدا رو شکر سازمان نیروی سلامت که بروز هستش، یعنی تا آخر خرداد ما به داروخانه
پرداخت کرده. ولی سازمان تامین اجتماعی حدود 15000 میلیارد بدهکار بله،
تا این هفته تمامی معوقات رو پرداخت میکنه. علاوه بر این یک پیش پرداخت 4000 میلیارد تومانی هم تا آخر این هفته به صورت کامل به این حساب بیمه پرداخت میشه. نکته هم که شما میفرمایید این کار یک همکاری بین بخشی بوده که بر راستای قانون بوده. قانون صراحتا بند 72 سیاست‌های کلی سلامت میگه منابع مالی نظام سلامت باید از طریق بیمه ها پرداخت بشه و مدیریت بشه.
به شرط اینکه بهشون پول بدین دیگه.
خودش داره، وزارت بهداشت وظیفه خودش رو داره، سازمان های بیمه‌گر وظیفه خودشون دارن، برنامه بودجه برای اجرای این طرح وظیفه خودش داره.
بله.
و همونطوری که گفتم خود شخص اول اجرایی که سر ریاست محترم جو معاون اول محترم وزیر بهداشت شبانه روز در حال پیگیری هستن که این کار انجام بشه، دنبال بشه و اون تفاهمنامه 42 بنده دقیقاً در راستای همین طرح هستش که این تضامین اجرایی لازم برای اجرای این طرح گرفته بشه که منابع سر موقع پرداخت بشه، بیمه ها سر موقع به داروخونه پرداخت کنه بر اساس عملکرد تا مشکلی در زنجیره تامین دارو پیش نیاد. به مردم دقیقاً هدف هست اینه که مردم در دسترسی به داروهای مورد نیازشون دچار مشکل نشد.
آقای دکتر خیلی ممنونم. به حال طرحی که شروع شده بدونه که منابع مالیش ریالی هنوز تأمین شده باشه داره اجرا میشه. من امیدوارم که سازمان غذادار و وزارت بهداشت به حال به جدی موضوع رو پیگیری کنه. ما باز هم تو برنامه آتی در خدمتتون خواهیم بود. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خانم حاجی‌زاده خیلی متشکرم که سر میز تحلیل موضوع بسیار خوبی رو مطرح کردید.
سلامت باشید. متشکرم.
انشالله که توفیقاتی حاصل بشه در این حوزه.
ممنونم.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
شصت ثانیه با سلامت.
با آخرین بخش 60 ثانیه با سلامت امروز، توییت رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی تهران طبق پیشبینی فاو به دلیل خشکسالی و نبود مدیریت صحیح منابع آبی در ایران، کشور ما در سالهای آینده 70% زمینهای کشاورزی را از دست خواهد داد. وزیر راه و شهرسازی رایزنی برای حل مشکلات حقوقی واحدهای تکمیل نشده مسکن مهر ادامه دارد. وزیر نیرو از هفته آینده مسیر پساب بهداشتی 200 میلیون متر مکعبی به دریاچه ارومیه منتقل می شود. ابو ترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت انتقال آب دریا و استفاده از آب شیرین‌کن‌ها راهکار نوین مدیریت بحران کم آبی در کشوره. معاون اول رئیس جمهور هم آیین نامه مربوط به اعطای تسهیلات ازدواج اشتغال رو ابلاغ کرد و رئیس جمهور کشورمون در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه گفت تحریم های امریکا که ضد ایرانی هم هست به ضرر اقتصاد جهانی است.
ممنونم خانم شهبازی به خاطر اخبار سلامت. تا فردا.
6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
سماور آپولون در طرح‌های متنوع. محل فروش سماور آپولون، فروشگاه‌های معتبر سراسر کشور. سماور آپولون با 1 سال ضمانت و 10 سال خدمات. تلفن خدمات 555-799-79-80. سماور آپولون.
شربت نوشین
نوشیدنی‌های نوشین.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 تهران مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما میشن با موضوعات متفاوت.
سلامت در امروز
8:15 برنامه فراسو رو بشنوید با موضوع تداخلات قضا و دارو در بیماری های مزمن. 9:10 زندگی جاری است با موضوع حفظ شوق زندگی در دوران سالمندی. خون زندگی که 10:30 تقدیم علاقمندان میشه امروز موضوعش بسیار خوبه. چگونه فعالیت‌های روزانمون رو تنظیم کنیم تا گرم و زده نشیم. و نیم نگاه هم به همین موضوع سرمیز تحلیل ما میپردازه، طرح دارویار. امیدوارم زمان خودتون رو تنظیم کنید و برنامه‌های مختلف شبکه تخصصی سلامت رو از طریق موج FM ردیف 102 مگاهرتز بشنوید. اما بریم سراغ بخش با سلامت و همراهی با مرجان قندی.
تجهیزات رادیولوژی به شدت وابسته به عرضه است و به دلیل نوسانات عرضی در ماه‌های اخیر این رشته با مشکلات جدی مواجه شده است. دکتر عبدالرسول صداقت، دبیر انجمن رادیولوژی ایران و عضو شورای عالی نظام پزشکی:
در حال حاضر هیچ تناسبی بین حجم سرمایه گذاری و تعرفه‌های موجود وجود نداره. جوانان عزیز ما که سرمایه‌های اصلی ما در بحث تولید سلامت هستند، من تأکید میکنم تولید سلامت، چون سلامت گرانترین کالای عالم هستی هستش و این پزشکان و جوانان ما امروزه هیچ آینده‌ای را با وضع موجود برای خودشون متصور نیستند و متاسفانه امر مهاجرت داره بسیار سرعت میگیره و این جانب به عنوان رئیس نظام پزشکی کرج و عضو شورای عالی نظام پزشکی هر روز شاهد مهاجرت تعداد زیادی از همکاران عزیزمون در رشته های مختلف هستیم. امروز سرمایه گذاری برای یک مؤسسه ساده رادیولوژی بدون MRI و بدون CT اسکن، تنها با یک دستگاه رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی و احیاناً پانورکس و تراکم استخوان، بیش از 20 میلیارد تومان هست. شما اگر این پول رو تنها سود بانکیش رو 20% در نظر بگیرید و استهلاک دستگاه ها رو 10% که بیش از این هست استهلاک، این سرمایه گذاری باید حداقل سالیانه 6 میلیارد تومان سود خالص داشته باشه. در حال حاضر چون این سرمایه گذاری حتی 20% این مبلغ را هم برای سرمایه گذار در پی نداره.
دبیر انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به اینکه تشکیلاتی که تعرفه را سالانه به هیئت دولت پیشنهاد می‌دهد در قبضه بیمه‌های دولتی و خصوصی است گفت:
همون تشکیلات وقتی پیشنهاد میده به دولت، دولت معمولاً 10-20% از پیشنهاد اون تشکیلات رو کاهش میده و تعرفه رو اعلام میکنه. وقتی این تعرفه اعلام میشه و به وسیله جامعه پزشکی خدماتی ارائه میشه، بین 6 ماه تا 1 سال طول میکشه تا پول و خدمتی که ارائه شده به پزشک برگرده. شما ببینید بعد از 1 سال ارزش اون پول چقدر کاهش پیدا کرده. در کنار اینها داستان دیگه‌ای وجود داره به نام بیمه‌های تکمیلی. برای خودشون یک سندیکای درست کردند که این سندیکا تازه بعد میاد از مصوبه هیئت دولت هم از ما تخفیف میخواد. این در حالیه که نماینده بیمه‌های تکمیلی که بیمه مرکزی ایران باشه در شورای عالی بیمه حضور داره. در چنین شرایطی من ضمن این که عرض میکنم جامعه پزشکی و جامعه رادیولوژی با تمام اخلاصشون و با تمام ارادتشون به مردم دارن فعالیت میکنن، اما متاسفانه مورد بیمهری قرار میگیرن. اگر جامعه پزشکی خواهان داشتن تعرفه واقعی و حقیقی است، این به معنی این نیست که بر مردم ما فشاری وارد بشه، به معنی این نیست که مردم ما پول بیشتری بدن. این وظیفه سازمان‌های بیمه‌گر است که شما اطلاع دارید پول بیمه کارگران و کارمندان رو اینها در پایان هر ماه دریافت می‌کنند، اما پول پزشک رو بعد از یک سال میدن.
بدون شک پوشش بیمه مناسب از خدمتگیرندگان سازمان‌های بیمه‌گر به رضایت مشتریان که شامل بیماران و نیز ارائه دهندگان خدمات است منجر شده و از نارضایتی و تعطیلی بسیاری از مراکز پاراکلینیک جلوگیری می‌شود.
از همه شما مخاطبان عزیز تشکر میکنیم که همراه ما هستید هر صبح با برنامه به زندگی سلام کن، البته شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 تا ساعت 8 صبح. اما یه خبر خوب به عنوان خبر پایانی میخوام خدمتتون عرض کنم و اون هم یک افتخار دیگر هست برای ایران و ایرانیان: رکورد شکنی بزنه‌بردار ایرانی در آسیا. آقای علیرضا معینی در رقابت‌های بزنه‌برداری جوانان و نوجوانان آسیا با مهار وزنه 166 کیلوگرمی ضمن کسب مدال طلای یک ضرب، رکورد آسیا رو هم 1 کیلوگرم ارتقا دادن و به نام خودشون ثبت کردن. برای آقای علیرضا معینی آرزوی سلامت و توفیق داریم و خوشحالیم، به خودمون میبالیم که ایرانیان در همه حوزه ها پیش قدم هستن. درود بر همه ایرانیان. و کسب مدال های مختلف در بین جوانان ایرانی کم نیست. کسب 11 مدال توسط وزنه برداران نوجوان و جوان ایرانی در قهرمانی آسیا. وزنه برداران نوجوان و جوان ایرانی در دسته های 89 و 96 کیلوگرم قهرمانی آسیا رو تونستند فتح کنند با 11 مدال. فکرشو بکنین، 11 مدال. خب امروز متاسفانه به خاطر محدودیت وقت نتونستیم بخش نگاهی نور رو تقدیمتون کنیم، ازتون عذر میخواییم. فردا انشالله تقدیم خواهد شد و صحبت پایانی ما در کنار تو دلم آرامترین اقیانوس جهان میشود. من صدایت میزنم و تو چه زیبا پاسخم میدهی. خداحافظ. ساعت 8 صبح.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولادك.